بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه صلوات الله علیهم اجمعین. در برنامه گذشته یک بحثی در مورد اصل فرق و ویژگی های فرق و کسانی که جذب فرق میشن داشتیم که در این برنامه میخوام به خود موضوع فرقه بهائیت بیشتر بپردازیم که انشالله شنوندگان به آگاهی بیشتری برسن.
ببخشید استاد، امکانش هست که تاریخچه مختصری از فرقه بهائیت رو بیان کنید و بفرمایید که چه تفاوتی با فرقه وهابیت داره؟
سوال بسیار مهمی است. الان تو جامعه ما بهائیت و وهابیت رو اشتباه میگیرن. فرقه بهائیت از سال 1260 هجری قمری شروع شد با ظهور شخصی به نام سید علی محمد باب که ایشون از شاگردان سید کاظم رشتی بود که خود سید کاظم رشتی هم از فرقه شیخیه بودن. سید علی محمد باب اظهار بابیت کرد، یعنی شخصی که باب و راه ورود به امام زمان علیه السلام هست، و شروع کرد افرادی را به دور خودش جذب کردن که تعداد افرادی که به ایشون جذب شدن تعدادشون به 18 نفر رسید و در ایران شروع کرد تبلیغات کردن. این اتفاق در اوایل دوران قاجاری اتفاق افتاد که علمای تبریز با ایشون یک مناظره‌ای داشتن و 6 سال بعد ایشون محکوم به اعدام شد. باب خودش دو نفر از یارانش که یکی میرزا حسین علی بهاءالله یا میرزا حسین علی مازندرانی که خودش بعد خودش به عنوان بهاءالله معرفی کرد و میرزا یحیای مازندرانی که بعد خودش به عنوان صبح ازل معرفی کرد، این دوتا شاگردان علی محمد بودن که اینها بعد برای جانشینی اختلافاتی برشون ایجاد شد که این قضیه نزدیک 12 سال طول کشید تا بالاخره انگلیسی‌ها وقتی تشخیص دادن که حسین علی بها قدرت بیشتری داره در جذب افراد، ایشون رو به عنوان جانشین معین کردن، در صورتی که خود باب در نوشته‌هاش میرزا یحیی رو به عنوان جانشین خودش معین کرد. دیگه درگیری‌ها در ایران و عراق بین بهائی‌ها و ایرانیان و مسلمانان ایجاد شد. دولت عثمانی اون زمان برای اینکه این درگیری‌ها به پایان برسه، میرزا یحیای صبح ازل و میرزا حسین علی بها رو به ترکیه تبعید کرد. اونجا تو ترکیه دوباره درگیری بین دو تا فرقه صبح ازلی و بهائی سر گرفت که بعد دولت عثمانی میرزا حسین علی بها رو به فلسطین و میرزا یحیای صبح ازل رو به قبرس تبعید کرد. اما میرزا حسین علی بها که خودش معروف کرد به بهاءالله، شروع کرد به تکفیر و طرد صبح ازلی ها و حتی اینجا قتل هایی هم صورت گرفت، یک تصویه گروهی صورت گرفت و شروع کرد به تبلیغ که بهاءالله تو بحث تبلیغ بهائیت بسیار موفق بود، چون به کشورهای اروپایی هم حتی سفر میکرد و خودش هم توی پیشبینی هاش گفته بود که من بعد از خودم 24 فرزند ذکور خودم پسر اینها جانشینان من میشن. بعد از فوت حسین علی بها دو تا پسرش محمد علی و عباس که اینها معروف بودن به افندی، افندی به معنای مولا هست در ترکیه، اینها بر سر جانشین اختلاف پیدا کردن که با توجه به اینکه پدرشون محمد علی را به عنوان جانشین معرفی کرده بود، اما عباس موفق تر بود و محمد علی را کنار گذاشت و خودش را به عنوان عبدالبها معرفی کرد و شروع کرد به تبلیغ کردن. اما عباس افندی فرزند ذکوری پیدا نکرد و نوه دختری خودش رو شوقی افندی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و بعدش هم شوقی افندی اصلا عقیم بود که بچه دار نشد و همینجا این پیشگویی حسین علی بها به بن‌بست رسید. شوقی افندی با توجه به اینکه تحصیل کرده غرب بود و با تشکیلات آشنا بود، تشکیلات بهائیت رو تشکیل داد و 9 نفر رو به عنوان مسئولین تشکیلات معین کرد تا تصمیمات بهائیت را در این تشکیلات انجام بشن و دیگه اون بحث جانشینی و خلافتی که در بهائیت مطرح بود ادامه پیدا نکرد و الان هم تشکیلات بهائیت در مراکزی به نام بیت العد که مرکز اصلیش در اسرائیل امروزی هست، اونجا تصمیمات بهائیت را برای دنیای بهائیت که افرادی در هر کشوری تعداد محدودی را دارن تصمیماتی را میگیرن که این تصمیمات معمولا بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه دینی، یعنی این افراد محافلی را دارن، جمع میشن دور هم دیگه و اطلاعات کشورهای هدف را که مورد هدف دولت‌های استعماری هست رو جمع‌آوری می‌کنن و به عنوان محافل معنوی و مذهبی و ذکر این اطلاعات رو جمع می‌کنن. یعنی در حقیقت فرقه بهائیت یک فرقه بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه دینی و مذهبی.
ببخشید دوستان، احکام و مناسک که فرقه بهائیت به چه صورته، ما چطور باید اونا رو بشناسیم و ارتباطمون با اونا باید به چه صورت باشه؟
سوال بسیار خوبی پرسیدین. فرقا معمولا یه سری شاخصهایی دارن که اینها با اون شاخصها شناخته میشن. بعضی فرقا شاخصهاشون شاخصهای ظاهری مثل فرقه شیطان پرستی که شاخصهایی توی مو، مدل و لباس دارن. اما فرقه بهائیت که سوال پرسیدین، اینها مناسک و احکام عباداتشون دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش این که اینا مثل ماری که پوست اندازی میکنن و تجدید نظر میکنن، هر چند سال یک بار احکام و مناسک اینا تغییر میکنه. مثلا باب یک سری احکام مناسک داشته، بعد حسین علی بها اینا رو عوض میکنه، بعد عباس میاد اینا رو عوض میکنه، بعد شوقی افندی اینا رو عوض میکنه. یعنی اینا با شرایط روز، برای اینکه ایرادهایی بعضی از خردمندان و عقلای عالم از اینا میگیرن، اینا شروع میکنن هی احکام و مناسک شون رو عوض کردن. این ویژگی اولشون است که همیشه در حال تغییر هستن. ویژگی دوم احکام مناسک اینها این است که بسیار کپی برداری و شباهت این احکام مناسک با احکام مناسک اسلام زیادی. مثلا در اسلام نماز هست، اونها هم نمازی دارن، اما نمازشون کاملا متفاوت هست. در اسلام حج هست، اونها هم حج دارن، ولی حجشون به دور مثلا مقبره خود حسین علی بها هست. یا روزه را میان 19 روز آخر ماه اسفند را به عنوان ماه روزه خودشون معین میکنن و بعضی از احکام و حدود شرعی هم که مهمل گذاشتن، اصلا پاسخ ندادن. و بعضی از احکامی که در جامعه به عنوان احکام شدید هست و باید جلوی بعضی از مسائل ضد اخلاقی مثل زنا، لواط گرفته بشه، اینا رو به صورت احکام ساده و با مسامحه بهش برخورد کنن که دست پیروان باز باشه در مسائل ضد اخلاقی. اما سوالی که فرمودید که چگونه با اینا باید ارتباط برقرار بکنه، طبق نظر تمام مراجع تقلید ارتباط با فرق زاله حرام می باشد و اینها به دو دلیل ما اینها را باید از خودمون طرد کنیم. دلیل اول این که تایید کار اونها نباشه. وقتی که ما با اینها برخورد مسالمت آمیز و محبت آمیز داشته باشیم، اینها در تبلیغات خودشون ابراز میکنن که ما مورد تایید متدینین و مسلمانان قرار گرفتیم. و دومی خطر که در ارتباط با اینها هست این هست که مرزهای ایدئولوژی و مرزهای دینی خودمون و خانواده و فرزندان خودمون رو بتونیم حفظ کنیم. چون معمولا فرقه ها با غریزه و با احساسات و با هیجانات جوانان در ارتباط هستن، جذابیت ویژه‌ای دارن که اینها رو اگر ما بچهای خودمون رو واکسینه نکنیم از قسمت اول که عدم ارتباط هست و اگر خدای نکرده ارتباط برقرار شد با پاسخگویی به شبهاتشون، اینا خدای نکرده دوچار فرقه ها میشن.
ببخشید استاد، نقاط ضعف و اشکالاتی که بر اون وارده تو چند جمله نمیشه بیانش کنی؟
بسیاری از متدینین و افرادی که دغدغه دینی و دلسوز هستن این سوالو میپرسن که ما برای مناظره و پاسخگویی به بعضی از سوالات این فرقه ها چگونه باید عمل بکنیم. در درجه اول من این توصیه رو بکنم که حتما باید دوره های تخصصی، مقدماتی، تکمیلی افراد برای اینکه تجهیز بشن را طی بکنن، هم در شناخت دقیق مکتب و اعتقادات شیعه و اسلام و هم در شناخت دقیق فرقه های انحرافی، خصوصا فرقه زاله بهائیت. اما نقاط ضعفی که اینها میشه بهش اشاره کرد این که اینها ادعا دارن که بعد از ظهور باب همون من یظهر الله هست که خدا ظهورش و ظاهر شدنش را اعلام کرده و با توجه این که 160 سال از این قضیه حدوداً داره میگذره ولی هیچ اتفاقی در دنیا، بلکه فساد، قتل، خشونت بیشتر شده. اینا اظهارشون این هست که مطلبشون این هست که با ظهور باب امام زمان آمده است ولی ما هیچ تغییراتی در عالم، بلکه تغییرات بسیار بدتر میبینیم. این نکته اول. نکته دوم همین که در اوایل عرایضم عرض کردم که اگر اینها ادعای نبوت و پیامبری و دین جدید دارن، یک پیامبر جدید باید شاخصهایی داشته باشه، از جمله این که از طرف پیغمبر قبلی به آمدنش بشارت داده باشه. ولی ما در هیچ سند دینی نداریم که پیامبر اسلام به آمدن بها بشارت داده باشه. حتی خود باب هم اشاره‌ای نداره. یکی از اشکالاتشون اینا این است که میگن پیامبر به عنوان خاتم النبیین هست، نه خاتم النبی. خاتم یعنی ختم کننده، ولی خاتم یعنی انگشتر پیامبر. این حرفیه که اونا میزنن. اما ما میدونیم که خاتم در کلمه عرب به عنوان ختم کننده و دلیل این که در معنای انگشتر هم اومده، چون آخر نامه اون انگشتر ختم کننده رو به عنوان خاتم نام می بردن. این یکی از جوابای بسیار خوبی هست که میشه به اینا داد. و دومی که وقتی نبوت ختم شده باشد، رسالت هم ختم میشه، چون نبوت یک معنای عام‌تر از رسالت داره. اینا میگن خاتم النبیین داریم ولی خاتم الرسولین نداریم، و ما رسول هستیم که طبق تفاسیر تمام علمای شیعه و سنی میبینیم که خاتم النبیین در هر دو معنا یعنی ختم کننده نبوت و نبوت تمام شده با ظهور وجود مقدس پیغمبر اسلام. انشالله که خدا به ما توفیق بده که از آسیب ها و از آفاتی که این فرقه ها در جامعه ما دارن ایجاد میکنن، که مهمترین آسیبش آسیب اعتقادی و خراب شدن آخرت انسان، خراب شدن دنیای انسان هست، محفوظ بمونیم و جوانای ما انشالله محفوظ بمونن. همه شنوندگان عزیز به خدای بزرگ میسپاریم.